درود بر همه دوستان، درود بر همه یاران، درود بر همه حاضران در برنامه زنده تلگرام ما. امروز روز 13 مهر ماه هست از سال 2581 شاهنشاهی، چهارشنبه. دوستان عزیز، در این برنامه صبحگاهی میخواییم موضوعات متعددی رو بررسی کنیم. اول از هر چیزی، عزیزانی که از ایران هستید و مایل هستید بنویسید آیا شما با این پروکسی تلگرام صدا رو اینجا به خوبی دارید یا نه، این رو برای من زیر همین لینکی که تو آخرین لینکی که تو کانال هست بنویسید، من یه وضعیتی از ایران بدونم، ببینم چه خبر هست الان، یا ببینم که بیشتر دوستان از خارج کشور هستن و اینترنت هنوز تو ایران مشکل داره. حسین جان، شما با وی پی ان هستی یا با پروکسی هستی؟ با کدومش هستی؟ اینو اگه بنویسی پروکسی. خب پس پیداست پروکسی هم به خوبی کار میکنه. ما داریم صحبت میکنیم با بچه های بالا، همون جوری که جمهوری اسلامی بچه های بالا داره، ما بچه های بالا داریم که ببینیم که به چه روشی میتونیم برای مبارزین و یاران ملیگرایان یک وی پی ان یا پروکسی خوب و مجانی درست کنیم براشون. خدمت شما که آرزان، ما با وی پی ان هستیم، سرعت کمه و قطع و وصل میشه، با وی پی ان هستیم. ما بچه های کالاف داریم. بله، بسیار عالی. خب دوستان عزیز، این روزها میبینید که قیام سراسری دیگه وارد یک فاز جدید شده. مثلا شما باور میکردید که مثلا یک بسیجی ریغو که همیشه میآوردن اینها رو، حالا مسئولینی بودن اینها میومدن تو مدارس برا ماها حرف میزدن، سخنرانی میکنن و بره وسط مدرسه دخترانه بخواد سخنرانی کنه و نوجوانان ما، دلاوران ما روسری ها رو وردارن، مقنعه ها رو، در واقع روسری هم بدتر، مقنعه ها رو وردارن و مرگ بر بسیجی سردهن و بسیجی برو گمشو سردن. اصلا تصاویری که میبینیم حیرت انگیز هست، غیر قابل باور هست. همونطوری که شما هم الان تو کانال دارید میبینید، دانش آموزان، آخرین فایلی که اگه ببینید در داخل کانال، مرگ بر بسیجی، بسیجی برو گم شو، و یعنی این جمهوری اسلامی عملا تمام شده. وقتی که یک نسل این چنین داره مقابله میکنه و میجنگه بر آزادی خودش، بدون باشید که جمهوری اسلامی پایان یافته، جمهوری اسلامی تمام شده. فقط این روزها این دست حمایت خارجی از پشتشون برداشته بشه، کار تمام هست. به باور من ما وارد از فاز اعتراضات وارد فاز انقلاب شدیم. انقلاب یعنی همگیری یک جنبش مردمی برای تغییر اون حکومت. میبینید که در روزهای مختلف، ساعتهای مختلف، طیفهای مختلف میاد. دیشب من تعجب کرده بودم، میگفتم که خب ببینید صبح چه تظاهراتی داشتیم و چرا شب خبری نیست. یک دفعه برنامه‌مون رو اجرا کردم، اینا گویا عزیزان پای برنامه ما بودند. یک دفعه دیدیم که خب برنامه ساعت 11:30 ایران تمام میشه، دیدیم 12 زدن تو خیابون تا ساعت 2 مرگ بر خامنه‌ای وسط خیابون‌ها. اصلا جالب شده دیگه، یعنی بگونه ای شده که اصلا رژیم مونده چیکار کنه، چه ساعتایی بیاد مردم رو سرکوب کنه. جون ندارن، توان براشون نمونده. و خب این متد در همه شهرها تکرار بشه واقعا عالی هست. دیشب در تهران این متد تکرار شد و در سقز هم نوجوانها دیدم که خیابونها رو تو دست داشتن، دقیقا ساعتهای آخر شب و خیابونها رو تو دست گرفتن و خب یگان سرکوب خامنه‌ای دچار ریزش شده. من از ایران به هم خبر رسیده که به بعضی از کسانی که حالا رفته بودن قبلا آزمون استخدامی داده بودن برای نیروی انتظامی ها، یا رد شده بودن یا قبول نشده بودن یا هر مشکلی، الان زنگ زدن گفتن بیاد آقا ما پذیرش داریم. یعنی چی؟ یعنی نیرو کم آوردن. یعنی چی؟ یعنی نیروهاشون دارن فرار میکنن از کار. این خبر خیلی مهم بود دوستان، این خبر رو دست کم نگیرید. ریزش نیرو در حکومت‌های زر، یعنی کسی حاضر نشه بره و به خاطر یک عقیده باتون بزنه، بره به خاطر یک عقیده سرکوب کنه. در کانال سپاه پاسداران، چون من هر دو سه تا کانال اینها رو رصد میکنم، امروز یک دونه خبر گذاشته بودن. جالبه اینا، ببینید یک ضعفی دارن که این ضعفشون اساسیه دوستان. شاید تو قضیه حجاب چهار تا آدم خرمذهبی و اینا همراه اینا باشن، شاید تو قضیه نمیدونم آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی مذهبی چهار تا آدم بالاخره غرق شده همراه اینا باشن، ولی تو قضیه نون شب اون بسیجیه هم صداش در اومده، اون سپاهی هم صداش در اومده. این کانالشون رو من داشتم رصد میکردم دوستان، بذارید براتون نمونه ای از کامنت ها رو بخونم اگه پاک نکرده باشن. رفتن یه فیلمی رو گرفتن که بله، مشتریان همه از قیمت خودرو رضایت دارن. خب میدونید که تو ایران مثلا یه خودرو بسیار خوب که تو امریکا با $10,000 میتونید بخرید، یعنی یه چیزی حدود 300 میلیون تومان، $10,000 دیگه، تو ایران مثلا همونو به شما میدن 1,000,000,000 تومان. یه خودرویی که خیلی خوب دارم میگم، خودروهایی مثلا پرایدو، پژوی پوکیده یه نمیدونم 10 سال پیش اینا رو من نمیگم، خودروی خوب تویتا مثلا، کرولا، نمیدونم فورد، شولت، تازه خیلی ارزون تا مثلا دست دوم بخواید بخرید، دست دوم که میگم نه دست دوم خرابا، 5 سال کار، 3 سال کار، اینا رو تو امریکا دست دوم حساب میشه، یا تو اروپا هم که دیگه هست، دبی نمونه خوبیه. در این رفتن یه فیلم گرفتن، خیلی این برای من جالب بود که من تیترش رو میخونم. بررسی میدانی نشان میدهد که خریداران خودرو در بورس کالا از روند خرید و تحویل خودرو رضایت دارند. 72 تا کامنت اومده زیره، 134 تا دیسلایک خورده، 13 تا اون قرمزه هست که یعنی فحش میده دم دهنشو گذاشته. الان کامنت ها رو دارن هی پاک میکنن، هی دوباره کامنت میذارن. اولی نوشته ببخشید دوستان، کسخل چی میگی؟ مگه بورسی هم مونده؟ دومی، واقعا در مورد ماشین ظلم میکنید. خب این آدمی که اینو نوشته از وجناتش پیداست که یک آدم لاقل از این بسیجی های چماقی است. چماقی هم نباشه چیزی است، از این بسیجی هایی است که به هر حال اون وسط مونده و داره نگاه میکنه که چه خبر است. بذاری مثلا من عکسش رو اینجا شیر کنم، خودتونم ببینید. البته تو فایل صوتی نمیافته این عکس، ولی خب دیگه دوستان که لایف هستن این ویژگی رو دارن که بتونن بعضی چیزها رو هم ببینن. نگاه کنید این بسیجیه رو. این مثلا نوشته واقعا در مورد خودرو دارید ظلم میکنید. میبینید دوستان پیداست، زیر همون پست آخر میتونید کامنت بگذارید که پیداست یا نه. من زیر اون کامنت پست آخر رو چک میکنم فقط که دیگه پراکنده نشه کامنت ها. این مثلا داره میگه که در مورد خودرو دارید ظلم میکنید. بله، سپاس دوستان. میخوام بگم که بعد اقتصادی که برخلاف تصور دوستان و عزیزان ما بود خیلی کم اهمیتی، آقا مردم همه چی میخوان و دیگه کار از این کار گذشته، من هنوز سفت و سخت نشستم روی قضیه $300 در ماه پول نفت. این به بسیارانی برسه، این به گوش خیلی ها برسه، بدونن آقا شدنی هست، واقعی هست. با توم و ما توم و همه چی رو ور میدارن میکنن توی نقطه چین سید علی خامنه ای و در اصلا میترکونن همه جا رو. یعنی فقط بدونن آقا یه حکومتی، دولتی هست فردای آزاد ایران، و این حکومت و دولت آماده هستن که این پول نفت رو بیان رو تقسیم کنن. باور کنید من جای شاهزاده بودم، می اومدم می گفتم هموطنان عزیز، من فردا بیام اونجا، اولین کاری که میکنم چون کشور ما دلیلم داریم فقر گسترده داره و فقر گسترده با ساختن زیر ساخت، حالا بری و بخوای مدرسه بسازی، بخوای بچه رو بفرستی مدرسه که اونا شدنی هست با یه روش های پیشنهادی که من میدم، اونا به روش های مالیات، به روش های مثلا بلیط های بخت آزمایی، خیلی روش های این چنینی اون ساخته میشه، اون به کنار. جای شاهزاده باشم میام میگم آقا هموطن عزیز، من فردایی که به قدرت رسیدم شدنی هم هست، این پول نفت رو براتون تقسیم میکنم. فقر گسترده ما تو کشورمون داریم، این فقر گسترده راه حلش فقط تقسیم پول نفت و گاز ماست. همونجا بسیجیه میره ریش و میتراشه، یه کراوات میزنه و دوتا جاوید شاه میگه و میپیونده. همونجا سپاهیه میگه گور پدر خمینی و خامنه ای هم کردم، من از فردا اصلا سرباز شاهزاده رضا پهلوی هم. همونجا خدمت شما عرض باشم تمام این یگانهای ویژه موتورا رو میندازن و میرن. این بود رو روش کار نمی کنن متاسفانه. اپوزیسیون فکر میکنن مثلا ما چیزی که میگیم این حرفا فقط برای فریب هست، نه این حرفا واقعیت. آقا این حرفا فردا میتونه اتفاق بیفته، باید به مردم وعده دنیای بهتر داد. دختر نوجوان داره تو مدارس تظاهرات میکنه چون معتقده که با رفتن جمهوری اسلامی این حجاب، این ننگ روسری اجباری و مقنعه اجباری و تو سرش زدن و بدبختش کردن، نهایت باید درس بخونه بعدم بره سیغه بشه بعدم بدبختی به این تمام میشه، یک امیدی داره میبینه. خب برای بقیه هم باید یک کورسوی امید گذاشته بشه، کورسوی امید واقعی. تقسیم پول نفت، تقسیم پول نفت کورسوی امید واقعی هست که همه رو میکشونه تو این بازی و باید هم انجام بشه. نه مثل خمینی، من بسیار مخالفم که آره وعده بدیم و حالا خرمون از پل رد شد. نه، من مبارز نستو مهدی میرقادری قول میدم که این رو به صورت یک خواست ملی، مطالبه ملی دنبالش باشم. یعنی مهم نیست که من کجا باشم چی کاره باشم، این رو من دنبال میکنم، این خواست ملی رو من دنبال میکنم تا هر حکومتی هم بیاد، هر دولتی هم بیاد، چون همه این چیزها موقتیه ولی اون نون شب هست که واقعیه. میدونید نون شب هست که اولویت اول باید باشه. برای همین هست که میگیم برید این مسئله رو فریاد بزنید. الان من دادم کوروش عزیز یه پوستر جدید بسازه برامون که تو این پوستر، یکی عزیزان میگفت بگو پوستر، پوستر غلطه، من دیگه شیرازی دارم تلفظ میکنم، حالا شما عزیزان به سواد و نمیدونم دانش خودتون ببخشید. این پوستر درونش میگه که آقا هر ایرانی 300 دلار درآمد داره از نفت و گاز بر اساس قیمتی که الان هست، محاسبه‌ای که انجام دادیم، و این پول باید تقسیم شود بین ایرانیان. هر ماه شماره حساب قشنگ میاد تو حساب میشینه، 300 دلار هم الان قربونش برم 9 میلیون تومان میشه. کدوم معلمی الان 9 میلیون میگیره؟ کدوم کارمندی الان 9 میلیون میگیره؟ به جز یه عده حالا رده بالا و یه عده که مثلا جاهای خیلی که اونام به ندرت هست. یه معلم داره خودش رو الان میره خاک تخته میخوره فلان برای 6 میلیون تومان حقوق. بازنشسته رو که از حقوقش میزنن به جایی که اضافه کنن. شما همین خواست رو مطرح کنید، بازنشستن میاد. متاسفانه میگم که با وجود اینکه ما تونستیم هر شب هم روی ماهواره بریم، به قولمون عمل کردیم و یک عده از یارانمون که درود بر شرفشون با پشتیبانی کردن و این صدا تا امروز که روز 20 قیام هست روی ماهواره فرستادیم، ولی تو یک ساعت باید همه اینا رو بگیم، تو یک ساعت با تظاهرات رو بگیم، راهکار بگیم، بگیم چجوری بسیجی رو بزن، چجوری سپاهی رو فلان کن بیسال کن. بعضی خواست های اساسی که خواست اقتصادی هست به باور من این گم میشه.
این خواست اقتصادی که مهمترین خواست هست که کشاورزه رو بیاره تو خیابون، که کارگره رو بیاره، که خدمتتون عرض کنم یکی اگه یه ما مغازش رو بس گفت من به اعتصابات میپیوندم، یک دریچه امید باشه. این نیست عزیزم. این خواست اقتصادی رو من هنوز نمیبینم، به جز ملیگرایان مردمگرا که خب معمولا ما همیشه 30-40 قدم از بقیه اپوزیسیون جلوتر هستیم، ما یه جایی رو میبینیم که بقیه نمیبینند. این تو باید از شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی شروع کنه. حالا ایشون نکرد، حداقل از دهان بقیه اپوزیسیون. اصلا مهم نیست که حالا اولین نفر چی گفت و اینا، ما که صمد دراز عزیز نیستیم که بخوایم بگی من گفتم، من اولین اختراع، اصلا مهم نیست. مهم اینه که این خواست بشه و فردا هم تو جیب مردم بره، یعنی واقعی باشه، یعنی دنبالش باشیم. آقا 300 دلارمون رو بدید، آقا ما 300 دلارمون رو احتیاج داریم، ما این پول رو احتیاج داریم و سالها سختی کشیدیم، روی ثروت هستیم، ثروت خدادادی ماست، سالها فقر رو دیدیم، الان خیلی ها هستن کپرنشینن، زاغنشین هستند، هنوز در قرن 21 در سال 2022 سقف بالای سر ندارن، نون خوردن ندارن، اینا سهم نفت دارن، سهم گاز دارن. این خواست و مطالبه باید ملی بشه هموطن، این باید رسانه‌ای بشه هموطن. شما به جای اینکه خیلی آقا تاکید میکنن اینجوری بزنیم اونجوری بزنیم، سپاهیه رو با شل کنی، با شل کنی که اصلا نیاد وایسه، اصلا وفاداریش از خامنه‌ای از دست بده. نیرو انتظام باید بگه من برای چی رو دارم، با خودش بشین تصور کنه، یه دریچه هم اون ببینه، الان دریچه نداره که، دریچه نشونش بدید خودش میشینه کنار، یه دریچه نشون پاسداره بدید بگید آقا فردا تو اصلا از سپام انداختنت بیرون، میری تو خونه اون 10 میلیون تو میگیری، ماهی خرج میکنی، زندگی تو میگذرونی، محتاج کسی که نمیشه. بهتر از این رفتن و بیگاری کشیدن، آیا برم تو خیابون مردم بریزن تیکه پارم کنن، مردم بریزن زن و بچه‌مو بلایی به سرشون بیان، بالاخره اونام دو تا چهار تا میکنن، اونام انسانن، طرف میخواد بره مثلا وای میسته تو خیابون، فکر کنی اون دستشویی نداره، توالت نمیخواد بره، مثلا گشنش نمیشه، خب پوستمون هم داره کنده میشه. تو این شرایطی که پوستش داره کنده میشه، باید ما روی چه چیز تاکید کنیم؟ روی این که فردا آینده داری. من نمیدونم واقعا چه باید کرد که این عزیزانمون در اپوزیسیون یه خورده جلو بیفتن. همیشه عقبتر از جامعه، همیشه جامعه یه کاری انجام میده اینا دنبال میکنن و بزرگش میکنن. یه ذره خط و خطوطای دیگه به بقیه اقشار بدید، وعده درست و حسابی بدید، عمل کنه روش هم بمونید. یعنی تویی که داری الان مبارزه میکنی، مهدی میرقادری که داری میجنگی، اگر فردا کاری شدی که من اصلا علاقه ندارم حقیقتشو بگم، نه از این چیزایی که خمینی میگفت و بعد به قدرت رسید، چون خستم آقا 19 سالگی تا حالا تو این راه هستم، مثل خیلی ها نیست آقا سر پیری مثلا اومدن و حالا از روی اوقات فراغت دارن مثلا یه کار سیاسی هم انجام میدن. نه، من از 19 سالگی تو این کارم، دیگه سن بازنشستگی من رسیده تو 36 سالگی، ولی روی این هدف هستم، چون من یه دهن بیشتر ندارم، یه رودم بیشتر ندارم، یه معدم بیشتر ندارم، نمیتونم مثلا 20 از 40 کباب بخورم که اصلا گوشت نمیخورم. من میدونی چی میگم؟ من تو 50 تا خونه نمیتونم زندگی کنم، مثلا 20 تا ماشین داشته باشم به درد من نمیخوره، بچه هم ندارم که بخوام بگم که حالا برای بچه ها اینا. ولی خب بقیه اپوزیسیون هم باید به این نتیجه برسن آقا دزدی و چپاول کردن مال مردم زشت، کار بدیه، میدونید، اینو با خودشون کنار بیان. یعنی جنگ برای چپاول آینده نباشه، جنگ برای تقسیم ثروت آینده بین همه باشه، که یه ملت شاد و خوشحال، ملتی که از عقده و حسادت و حقارت به دوره، چون خودش نداره الان داره از عقده و حقارت و حسادت میتره که منفجر میشه. این مسئله حسادت بعد مسئله بین ما ایرانی ها متاسفانه هست، زیاد است متاسفانه. یا خودش مثلا یه زمانی به اعلی حضرت حسادت میکرد، چرا ایشون پادشاه؟ خب میگفتن بابا تو هم داری میخوری، تو هم همون. نه ببینید شاکاخ داره، من مثلا خونه لواسان دارم شاکاخ داره. خب بابا تو هم نشستی تو خونت دیگه. اینا رو باید از با تقسیم پول از بین بره عزیزان. این تقسیم پول، تقسیم ثروت مزایا داره، هر چقدر از این مزایاش بگم کم گفتم. ما چشم و دلمون اگه سیر باشه، مردم چشم و دل سیری شدیم از لحاظ مالی، پول تو جیبمون باشه خرج کنیم، دیگه دنبال چیز دیگری نیستیم، دنبال فریب خوردن حتی توسط گلوبالیست و توسط جاهای دیگه نیستیم. باید روی این تاکید کنیم آقا نفت ما رو هر کسی میخواد بخره بخره، کاری نداره، چین باشه بخره، آلمان باشه نوش جونش، امریکاست گوارای وجود، پولشو بده ما تقسیم کنیم بین مردم. این رو برای این گفتم که نه ببینید الان دوست عزیزم، ببینید این قانع بودن، درسته میدونم ما اینقدر بدبختی کشیدیم که قانم سریع هم قانع میشیم. این دوست عزیزمون که هم اسم من هست، اسمش هم مهدی هست، میگه مهدی جان حتی پول نفت رو به مردم ندن مهم نیست، پول نفت رو صرف ساختن مملکت کنن. باور کنید به جای این دزدان یه حکومت درست و حسابی روی کار بیاد، پول هنگفت نفت و خرج مملکت کنه، کمتر از 3 سال چنان پیشرفتی بکنیم که از تمام جاهای دنیا بیان ایران. ببین عزیز سخنت درست هست، این ولی برای موقعیه که اون بالا یه شخص میهن پرستی مثل رضا شاه بزرگ باشه، حکومتم نه مجلسی نیاز داشته باشه، یه عده بلندشن برن تو مجلس که چی، نه به قولی دم و دستگاهی باشه، اون بالا مدل پادشاهی ایرانی کلاسیک هخامنشی، حالا یه مجلس بزرگان و مؤسسانی باشه که فقط بزرگان هستن اونجا و حالا پادشاه بعدی رو تربیت میکنن و یه نظارت کی هم میکنن روی پادشاه، اون بزرگ، اون پادشاه بزرگ کشور رو حفظ کنه. ولی اونم خطر داره، میدونی چرا؟ چون که خب این غربی ها واردن دیگه، فردا توطئه دیگری میکنن، میگن ببینید شما دیکتاتوری دارید، اون بالا یکی نشسته براتون تصمیم میگیره، یعنی اون آدمی هم که سیر شده رو یه جور تحریک میکنن. بهترش اینه که این موضوع تقسیم بشه، چون هر جا از ما از حس حسادتمون و حقارتمون و نمیدونم از این چیزا خود کم بینیمون استفاده کردن، ما رو به جون هم انداخت. اپوزیسیون پادشاهی خواه برای چی باید 100 تا تیکه باشه؟ برای چی بعضی هاشون به ملیگرایان و مردمگرا حسادت دارن؟ با وجودی که من همشون رو قلبا دوست دارم، ولی خب بعضن هم دفاع میکنم در مقابل گفته هاشون. برای چی؟ چون حسادت دارن. میبینن ما یه برنامه میذاریم چند هزار بیننده داره، رو ماهواره هستیم، خب اینا نتونستن به اینجا برسن، میگن این آدم خب چجوری تو ترکیه تونسته به اینجا برسه، حیات خلوت رژیم، دوباره هی اینا رو مثلا توی دل خودش، چون حسادت هست، نه اینکه آدم بدی باشه، حسادت داره. حسادت هست که کار دستش میده، امکان داره از دشمنم بدتر بشه جایی. میدونید چی میگم؟ زیر ساخت و درآمد مالیاتی به راحتی میتونه بسازه. چرا برای ترکیه میسازه برای ما نمیسازه؟ چرا برای مثلا امریکا میسازه برای ما نمیسازه؟ چرا؟ علت چیه؟ چرا؟ خب تو امریکا هم چاهای نفت خصوصی، مال دولت که نیست. آقا چاهای اون نفت اونجا فکر نکنید مثلا مال دولت امریکا. نه آقا چاهای نفتش اونجا قدیم، مگه ندیدید جویندگان نفت و طلا و اینا یکی یه بیل کلاین ور می‌داشتن می‌رفتن دنبال نفت و اینها؟ این فیلم های وسترن یادتون هست یا نه؟ خصوصی. آقا ایران ملی هست، ملی هست، گیر مردم باید بیاد، این انحصار نباید داشته باشه. زیر ساخت ساخته میشه، مردمی که سیر شدن این پوله رو 300 دلارشون رو که الان 300 دلار شاید مثلا بشه 250 دلار، شاید هم بشه 500 دلار بستگی به قیمت نفت، این پوله رو که قایم نمی کنن بذارن تو جیبشون، پوله رو میره رستوران غذا میخوره، رستورانی میره برنج فروشی برنج میخره، برنج کاره میره نمیدونم بذر فروشی بذر میخره، این چرخه میچرخه دیگه، پول که باشه خرج کنی چرخه کشورت میچرخه، میشه یک اقتصاد سالم، یک اقتصاد پویا و چرخه قشنگ میچرخه. و بعدش تو این چرخه چرخان نخبه ها میان ساخته میشن، دانشجویان شریف میان میرن مثلا رئیس و سرپرست یک بخشی میشن، دانشجویان نمیدونم امیرکبیر میرن رئیس و سرپرست یک کارخونه میشن، مغزشون رو به کار میبرن، بچه درس خون هستن، واردن، هوششون استفاده میکنن تو اون چیزی. مثلا شاید ساخت یک هواپیما و یک چیز برای اینها خب تصورش آسون باشه، از لحاظ ریاضی بلد باشن، چهارتاشون با هم همراه میشن. ما میافتیم رو دوری که بشیم یک کشور قدرتمند، کم 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 قدرتمند میشه، اقتصادمون پویا میشه. اینکه دشمنی کنیم با همه اون هی پول حوثی الیمن نمیدونم اون یکی این یکی هشت و شعبی فاطمیون زینبیون چیزا برای ما نون نمیشه که. بعد بچه های شریف رو بذاری اونجا یه سلاح لیزری مثلا مخفی اختراع کنن برای دولت، برای حکومت ملی ایران، که دیگه هیچ کس جرئت نداشته باشه مثلا هواپیمای حرکت کنه روی چیز، هم اونجا با لیزر بزنن پودرش کنن. میدونید چی میگم؟ یعنی مغزمونو به کار ببریم برای این چیزا. یک موزیکی ساخته شده خیلی، شاهزاده رضا پهلوی هم دیدم تو کانالش گذاشته بود، خیلی قشنگ بود موزیکش، انصافا موزیکش قشنگ بود. این رو گوش کنیم بریم قسمت دوم صحبت‌ها رو داشته باشیم. من دوباره به کامنتاتون خواهم پرداخت در قسمت دوم و امروز میخوایم رو همین بحث کنیم. مهم هست دوست، نگید مهم نیست، خیلی مهم هست و کافی این خواست جهانی که نه، داخل کشور یه خواست مطالبه ملی بشه. بچه های نوجوان کارشون انجام میدن، شما اصلا نگران اونا نباشید، اونا روسری ها رو بر میدارن، مغنه ها رو آتیش میزنن، تا این مدرسه هم باز هست پوست آخوند رو میکنن. باید ما اقشار دیگر رو بیاریم توی راه، توی این حرکت، تا قیاممون قیام بزرگ بشه و خواست ملیمون هم بمونه. بریم گوش کنیم این موزیک زیبا رو و باز کردیم. بله بذارید من شعرش هم کنم برای شما.
صد نداخ به خان کشم سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شما.
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است، دویدنش فراخ سینهش چو جان پناه و مامن است.
برخن شاهدان خازیان بیزنن، بیز جان خستگان پاره ی تن منن. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به دوستمش بخون، که جاودانه می شود.
بسته بالای سر کیس و من چه حیبتیست، پشت ان هر که را رابیه جنایتیست. من چرا به بال و پس بگیم، زجورشان نفس بگیم.
به خان که شهر سرود زن شود، که این وطن وطن شود.
صد نداخت به خان که شب سرود زن شود
که این وطن وطن شود
شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شما
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است دویدنش فراخ سینش چو جان پناه و مأمن است
وطن شاهدان تازیان میزنن میز جان خستگان پاره تن منن که جای او به قلب من بزن جهان ترانه می شود
امان بده به دوستمش بخون که جا به دانه می شود
بسته بالای سر کیس و هم چه حیبتیست پشت ان هر که را رابیه جنایتیست جورشان نفس بگیر
به خان که شب سرود زن شود که این وطن وطن شود
بله چقدر موزیک زیبایی اونجا که میگه به جای او به قلب من بزن اصلا آدم دلش میخواد بره اونجا قشنگ بزنن تو قلبش یه حالت حماسی داره که اصلا بلند میکنه آدم رو واقعا خوب ساخته بودن انصافا من میدونی چند مدت رو موزیک حماسی تأکید کردیم و چقدر هم ساختیم توی ملی گرایان چقدر ساختیم با امکانات اندک و ولی این از اون سبکاییه که تکون میده قشنگ هم دخترها توش میخونن هم پسرها هم خونی موزیک حماسی جنگی خیلی عالی بود موزیکش خیلی خیلی سرودش واقعا زیبا عالی بود حتما محسن جان چقدر خوب حتما اگه آماده باشید میکروفون رو برای شما آزاد کنیم شما هم صحبت کنید
درود بر شما درود بر همه دوستان
درود بر شما
مهدی جان در این زمینه من حقیقت شب گذشته داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم بحث همین شد که حقیقت اینه خیلی هم بالاخره یه سری از این سپاهی ها و بسیجی هایی که جبهه بودن رو بعد از اون داستانی که اومد رهبر شد کم کم کشید تو سمت خودش و رفسنجانی که بعد خمینی نفر دوم بود رو یه جورایی پس زد و قدرت رو قبضه کرد و اینا هم خب یه سری موجی و دیوانه مثل الله کرم و دینمکی و از این آدم های موجی و دیوانهایی که بالاخره یه سریشون اینجوری بودن یه خب یه سریشون دزد و جنایتکار و قاچاقچیه و بالاخره تونست قدرت رو بگیره و خیلی هم سفت دو دستی چسبیده و از هر جنایتی هم این آدم دریغ نمی کنه. حتی دیگه حتی دوره اصلاحات که شد یه زمانی فکر می‌کنم بعد از این کوی دانشگاهی نام بودش نماینده ها 139 تا یه همچین عددی یک دفعه با هم 139 تا تو مجلس استفاده دادن اصلا خامنه ای به چپش هم نگرفت بعد نمیدونم استاندارها دست جمعی تعداد زیادی استاندار استفاده دادن اصلا براش مهم نبود یعنی خیلی خیلی سر اون موضع خودش محکم میسته و تا لحظه ای که بشکنه این انعطافی از خودش نشون نخواهد داد اصلا خصوصیت اخلاقیش اینجوریه و خیلی هم موزیه دیگه خیلی هم موزیه همیشه این رئیس جمهور رو گرفته به عنوان آبدارچی خودش حالا هر کاری که میخواد بکنه رو اینجا اینا انجام میدن بعضی مدت هم میزنه تیپا میزنه به ماتحت اینا و یکی دیگه باز میاد سر جاش داستانی بود و این دوستان بود آقا داستان اینجوریه مردم میترسن چرا میترسن؟ چون طرف مثلا اسلحه داره ما اسلحه نداریم یه همچین چیزی خب بحث این شد بعد من گفتم خب نگاه کن داستان اینه که اصلا اون تاکتیک جنگی رو شاید مثلا ما بلد نیستیم، یا حالا مردم جدیدن یاد گرفتن، فهمیدن که بابا نرند نقطه‌ای متمرکز نشن توی اون نقطه‌ای که مثلا فراخوان داده میشه. چرا؟ چون اونا تکتیر انداز میذارن و ملت رو میزنن و از این داستانات. برعکسش اینا رو اگر بکشونن تو محلات و اطراف، چون اینا آمادگیشون ندارن دیگه، تفنگ جنگی هم نمیدن کف خیابون دست این سرکوبگرا. چرا؟ چون اگه دوتا از ایناش بیفته دست مردم، پوستشون کنده است. خیلی هم میترسن از این، برای همین تفنگ یا ساچمه‌ای یا از این پینتبالا یا حالا گاز اشکاور از اون چیزاست. چون تفنگ واقعی دست یکی باشه، خب یه ماشینی نمیدونم یه وانتی چیزی یه دفعه میبینی زد و سه چهار تا از این موتوریا افتادن، کلی اسلحه هم بیفته دست ملت. خب این خیلی خطرناکه برای نظام، خیلی از این قضیه میترسه. و از اون طرف هم خب ملت هم میتونن در مقابلش چیکار کنن؟ خب همین آذرخش اهورایی، همین چیزی که کلتوف مولوتوف، همین چیزایی که میتونن درست کنن، وقتی بکشونن تو محلی خودشون میتونن بهشون ضربه بزنن و از این داستان. بحث این چیزا شد. بعد این دوستان گفت آقا اصلا میدین داستان چیه؟ داستان اینه که واقعا ما از این چیزا هم شاید بگم به جرئت بگم به شما نمیترسیم، مردم اسلحه هم دارن. گفتن خب پس چیه دردتون چیه؟ میگه درد میدین چیه؟ درد اینه که من دیشب با پدر مادرم صحبت میکردم، اینا میگفتن نمیدونم من 40 میلیون تو این بانک داریم، اگر اون این حکومت بره بعدی بیاد این چه بلایی سرش میاد. بعد مثلا سر این قضیه یه نمیدونم داستان حقوقای بازنشستگی ما چی میشه، یارانه مایی 40,000 تومن ما چی میشه. میگفت من حالا بعد از این اومدم این قضیه نفت و گاز و اینا رو براش توضیح دادم، گفت آقا من مملکتی که 200 میلیارد فقط نفت میفروشه، حالا گازش هم همینقدر میفروشه، تقسیم کردم جلوشون گفتم نگاه کن این میشه نفری $300 سهم ماهیانه شما، شما نگران 40,000 تومانی، به شما 9 میلیون میرسه نه 40,000 تومان. بعد میگم این یه خورده که براشون توضیح دادم، دیدم اصلا اینا از من آتشی تر، و اینا بریم و بزنیم و بندازیم اینا رو، پدر صاحب اینا رو در بیم، آ اینا دزدن، آ اینا فلانن. چرا ما تا حالا نمیدونستیم؟ داستان اینجاست که میگه آیا اصلا ما نمیدونستیم اصلا همچین چیزی وجود داره. خوب شد شما برای من توضیح دادی. این داستان این چیزیه که چیز شخصی من، فایل صوتی این دوستمون هست، خواستین میتونم بعد برنامه براتون بفرستم. این چیزی هستش که این دوست ما برامون فرستاد و گفت آقا همچین اتفاقی افتاده. خیلی چیز مهمی هست ترس های اقتصادی و ترس از معیشت، شاید برای خیلی ها الان مانع هستش، خیلی مانع بزرگتری از ترس نمیدونم اون سرکوبگری که میخواد با ساچمه‌ای بزنه یا گاز اشکاور بزنه. چرا؟ چون بالاخره شما تو این دعواهای خانوادگی هم تو این اخبار رو نمیدونم حوادث نگاه میکنی، میبینی خیلی آمده اصلا با همدیگر رو با اسلحه زدن کشتن. با اسلحه از کجا آوردی؟ دارن ملت اسلحهش هم دارن، اگر دلشون قوی بشه باور کن شاید به زیر یه هفته هم اینا رو کله پا کنن، به خصوص که بعد از این اتفاقاتی که حالا چیز شد دیگه، بالاخره این 7-8-10 سال اخیر نمیدونم سوریه شلوغ شد، عراق نمیدونم اون حکومت مرکزی شلوغ شد، آمریکا خارج شد، یه سری اسلحه از عراق اومد، افغانستان شلوغ شد، یه سری اسلحه از افغانستان اومد. ایران یک کشور بزرگی است که مرز خیلی زیاد داره و به خاطر همینم هم خب خیلی مرزنشین هستن اسلحه، چه حالا برای هر به هر دلیلی نیاز دارن دیگه، حالا یا به خاطر مرزشونه یا حالا هر چیز دیگه، اسلحه دارن مردم به اندازه که بتونن مقاومت بکنن، بتونن اون نقاط کلیدی رو آزاد بکنن، نداشته باشن هم میتونن بسازن، خیلی چیز سختی هم نیستش. شاید کلید قضیه همین چیزی باشه که شما دارین میگین، شاید کلید قضیه همین این باشه که اصلا مردم ما نسبت به حق و حقوقشون آشنا نیستن. یه عده میگن خب نه اگر این پول تقسیم بشه پس مملکت با چه پولی بچرخه؟ دوست عزیز، منی که این پولو میگیرم که نمیرم تو قفل، تو چه میدونم کمد خونم قفلش کنم، یا این که بسوزونمش، همونو برمیدارم میارم تو جامعه. من ممکنه ماشین بخرم، ممکنه نه اصلا کرایه کنم یه چیزی، مثلا بخوام پول کرایه ماشین بدم، بخوام غذا بخورم، بخوام نمیدونم حالا اگه بچه چیزی داشته باشم پول مدرسه شو بدم، پول نمیدونم فلان بدم، اگه بیمار شدم پول دکتر بدم.
حسین جان من یه سوال ازت دارم، شما ماشین تو، اولین ماشین تو چند خریدی تو امریکا؟ اینو به دوستان داخل بگیم که خب جمهوری اسلامی یه جا دو جا که به ما زور نمیگه. قیمت ماشین شما توی امریکا اولینش که خریدی چند بود و مقایسه کن ماشین تو با پراید.
من اگه بگم خب این دوستان فهم میکنن دارم خالی میبندم، دارم دروغ میگم، اما خب من ماشین گرفتم $1,200، ماشین ساب سوئدی هم بودش، و این حالا ماشین ساب شما تو اینترنت هم بزنید، این سقفش خب سانروف داشت، صندلی چرمی تمام برقی، بعد میدونم ماشین اصلا جدا از این که حالا دنده اتومات و اینا بود توربو داشت، اصلا توربو خیلی از ماشینا ندارن. من این ماشین استفادهش کردم و فلان $1,200. حالا من با دلار خب 3,200 تومانی هم از ایران خارج شدم، یعنی 5 میلیون تومان. و اینم تو دوران دانشجویم استفاده کردم، بعدش هم حالا یه اتفاق افتاد، من از یه پارکینگی داشتم میومدم، منم مقصر نبودم، یه ماشین دیگه اومد بهش زد و دیگه رفت تو پارکینگ، هم دیگه هم نرفتم دنبالش، یعنی در واقع میشه گفت انداختمش دور، گفتم ولش کن دیگه، اصلا رفتم یکی دیگه گرفتم. اصلا میگم اصلا اینقدر ماشین چیز ساده‌ای هست و اینقدر چیز پیش و پا افتاده‌ای هست که اصلا شما شاید باورتون نشه. حالا تو هر جای دنیا ممکنه حالا یه مقدار سخت‌تر باشه، اما خب خارج از ایران به خصوص تو مثلا آمریکا اینا که اصلا این چیز خیلی ساده‌ای هستش. جای دیگه هم میدونم همچین مشکل نیستش، تو اروپا هم همچین مشکل نیست، اما توی ایران شما یه تیکه حلب میخوای بخری، نمیدونم پراید چیه اسمش، یه تیکه حلبی که شما میخوای بخری نمیدونم 300 میلیون 200 میلیون عددا عجیب غریبه. شما با اون شما میتونی اصلا یه ماشینی بخری که نمیدونم بلیزر بخری، اصلا یه ماشین اصلا شولت مثلا با چه کیفیتی با چه چیزی که اصلا بزنی به دیوارم هیچ چیش نشه. خیلی دارن به مردم زور میگن، خیلی ظلم میکنن، یه دلیلش به خاطر اون محیط بسته است، اینترنتش بسته است، میدونم محیطش بسته است، ماهوارش بسته است، بعدم آخون تمام قدرتش توی همین تبلیغات دیگه، یعنی از 200 سال پیش هم شما نگاه کنی آخون یه منبری داشته میرفته اونجا مخ ملت رو میزده، بعد همین مخ ملت زدن شد نمیدونم حالا شد تلویزیونی و رادیویی و بعد دیجیتالی و همه مدلی این مخ ملت رو میزد. الان باور کنید این آخون شگفت زده شده به خاطر اینکه ای بابا یه نسلی اومده این چیز شده نتونست مخ اینا رو بزنه، اینا اصلا قبول ندارن بسیج و فلان و روسری و مقنعه و اینا رو اصلا قبول ندارن، اینا یه دفعه شوکه شده میگه ای بابا این از دستمون در رفت که.
محسن جان یه نکته رو بگم، نگاه کن الان من همینو گذاشتم روی صفحه، دقیقاً حالا از این چند تای نظری که فوری زیرش نوشتن، خب اول که من چک کردم هیچ کدوم از اینا الان توی چت صوتی نیستن، یعنی افراد نظرگذار جمهوری اسلامی هن. و شروع کردن به منفی داد نظر من، پس کی آقا بره لوله ها رو بسازه، پس کی بره این چنین کنه، یعنی مشروعیت دادن به دزدی جمهوری اسلامی. اینو الان شما دوستان برید ببینید مشت نمونه خروار، یعنی آماده میکنن ذهن تو که پولتو نخوای، آقا پولی که تو متعلق به توه، متعلق به 85 میلیون ایرانی هست، اینو نخوای از حکومت. ببینید
این تحریک که شما میگی چیز عجیب غریبی نیست، الان تو ایالت آلاسکا تو آمریکا دارن میدن، یه ایالتی خب حالا آب و هواش سخته به خاطر اینکه حالا یه مقدار مردم تشویق بشن و بتونن اونجا بمونن و کار بکنن، بهشون میدن نه 300 تا، 2000 دلار میدن. 300 دلار نمیدن، 2000 دلار میدن. هر آمریکایی هم که دوست داشته باشه، اصلا لازم نیست بری کار کنی، که به عنوان یک آمریکایی اگر شما در ایالت آلاسکا ساکن بشی به 2000 تا میدن. یکی نویسنده است، یکی نمیدونم نوازنده است، آهنگسازه، یکی نمیدونم میخواد بره، آقا اصلا یه سال میخواد بره با فراق بال بشینه اونجا رمان بنویسه، کتاب داستانشو بنویسه. یکی میخواد بره اونجا آهنگسازی بکنه، یکی میخواد بره کار دیگه ای بکنه، یه کار هنری بکنه، یه کاری که مثلا حالا احتیاج به یک فراغ بالی داره. میره اونجا حقوقش از دولت میگیره، کارش انجام میده. حالا ممکنه یه سال طول بکشه، دو سال طول بکشه، حالا یه سختی آب و هوا رو داره، اما خب از اون طرف هم یک آرامشی داره. چرا اونجوری؟ چون یه محلی هستش که نفخیز نفت داره و میتونه به مردم بده، میده. حالا میگن نه، اگر ما این پولو بدیم چی میشه؟ آقا این پولو به مردم بدیم، مردم میان خرج میکنن. مردم هم که خرج بکنن، بزینس ها به کار میفته، مشاغل به کار، به رونق میفته. این مشاغلی که رونق گرفتن، شما از اینا مالیات بگیر و مملکت رو بساز. اگه خیلی دنبال ساخت مملکت هست، یعنی خیلی دلسوزیم، از اینا مالیات بگیر بسازی. نه، اینا می مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که نمیخوان دست دراز کنن به سمت مردم، چون اون موقع باید به حرف مردم گوش بدن. اون موقع قدرت میفته دست مردم. اما الان چجوریه؟ الان نفت و گاز و همه چی، تمام ثروت مملکت رو دولت میفروشه، پولش هم میریزه تو جیب خودش، مردم هم صداشون در بیاد میزنه میکششون. تا مردم اعتراض میکنن، میگه اصلا شما، به شما نیاز نداریم که. میگه آقا شما 85 میلیون، آقا شما اصلا، ما به شما اصلا نیازی نداریم. همین ما انگلا، همین صد هزار نفری که هستیم دور هم، اسممون هم گذاشتن آخوند و بسیجی و مزدور، همین صد هزار تا بستمونه، همش هم میگیریم خودمون میخوریم. این داستان اینجوریه، نمیخواد. اگه اونجوری بشه سیستم برعکس میشه دیگه. سیستم میشه آقا دولت برای خرج خودش نیازمند مردم میشه، در نتیجه باید پاسخگو باشه. از نمیدونم نخست وزیر گرفته تا نماینده مجلس تا شهردار تا فلان. اما الان نه، سیستم برعکسه. بعد اون سیستمی که ما میگیم باعث میشه که نمیدونم اون کردستانی، اون آذربایجانی، اونی که بلوچه، اونی که نمیدونم اهوازیه، اونی که نمیدونم حالا خراسانیه، تمام گوشه ایران، هیچ کس هیچ علاقی برای جدا شدن نداشته باشه. چون میگه آقا من که تو به عنوان یک ایرانی، از ایرانی بودن خودم یه سهمی دارم، مگه دیوانم بخوام جدا بشم؟ دیوانم بخوام مثلا برای خودم دردسر درست کنم و جنگ و درگیری و فلان و اینا؟ حالا بماند که اصلا لحاظ ساختار جمعیتی جوری ما ساخته شدیم که اصلا قاطی هستیم. نمیدونم، اینجوری نیستش که مثلا بگیم آذربایجانی فامیل نداشته باشه تو اصفهان یا تو تهران یا تو جاهای دیگه. اصلا ما به همدیگه، خب لحاظ جمعیتی، ساختار جمعیتی، به همدیگه دوخته شده هستیم. اما خب اون هم باز بیشتر کمک میکنه، بیشتر کمک میکنه که مردم یه استفاده ای از ایرانی بودن خودشون ببرن. این نفت و گاز هم اینجوری بهتون بگم، ما تا ابد شاید نمونه، شاید ما یه 20 سال 30 سال بیشتر فرصت نداشته باشیم. دنیا داره میره به سمت اصلا تکنولوژی های عجیب غریب جدید. ممکنه ما اصلا این نفت و گاز حالا این ارزش الانشو دیگه نداشته باشه، ارزش همیشه خواهد داشت، ارزش الانش ممکنه نداشته باشه. پس بهتره که توی همین فرصت ما اینو استفاده کنیم، بسازیمش. مردم یه مقدار از این کپرنشینی و زاغنشینی و از این داستانا در بیان، یه خورده ملت یه فراغ بالی پیدا کنن، بیان مثلا حالا کار فرهنگی میخواد بکنه. آقا یکی دوست داره اصلا بره باستانشناس بشه. آقا باستانشناس شدن خب یه کاری هستش که ممکنه سالها طول بکشه تا شما به اون قدرتی برسی که بتونی یا حالا استاد بشی یا یه کاری بشی. تا سالها شما شاید درآمد خاصی نداشته باشی، اما خب عشق، علاقه است. یکی میخواد مثلا ورزشکار حرفه‌ای بشه، آقا از این ورزشکار حرفه‌ای ممکنه 100 تا تلاش کنن یک دونشون بتونه مثلا بشه یه ورزشکاری که در حد تیم ملی باشه، اون 99 تای دیگه چی کار بکنن؟ اونا باید برن راننده تاکسی بشن آخرش، تنم تپسی و فلان و اینا کار بکنن یا نه؟ میخوام بگم این میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. بماند که حالا مثال های دیگرش هم همین کشورهای همسایه‌مون هستن، عربستان و امارات و نمیدونم بحرین و قطر و کویت و همه اینا هم هستن. من دوست کویتی داشتم، MBA میخوند، همین مدیریت بهش میگم فکر کنم بزنس ادمنستریشن یا هم چیزی. خب این شما فکر میکنید مثلا همه پیش خودشون میگن آو این عربی نمیدونم فلان، اتفاقا انقدر با عشق و علاقه درس میخوند، قشنگ درسش هم خوند و در مدرکش هم گرفت و رفت برگشت رفت کویت. خیلی هم اصلا به ایرانی علاقه من بود و اصلا خیلی با ما دوست خوبی بود، به خاطر اینکه حالا داییش یه خاطرات خوبی داشته از ایران قبل از انقلاب، خیلی دوست خوبی بود با ما. اما خب بیا آدم خیلی درس خون، اصلا خیلی خوب درسشو میخوند و خیلی بهتر از ما هم درس میخوند. میگن نه اگه پول به احسان نمیدونم فلان میشین، نمیدونم لشولوش میشین، نمیدونم پولا رو فلان میکن. آقا نیست، آخه شما چقدر میخوای مثلا با اون پول بخوای تفریح بکنی؟ خسته میشی دیگه.
مثلا محسن جان اگه پول چیز می آورد، خب بیشتر دیدید که این مثلا طرف دکتر دندون پزشک که خدمت شما عرض کنم، بالاخره پولدار هست، کارخونه دار هست، بچهش رو میفرسته که دوباره اینم بچهش هم از خودش بهتر بشه. دیدیم که خب امکانات دارن، پول دارن، میدن بچه کلاس های مختلف کنکور. اگه قرار بود که پول داشتن مردم تبدیل بشه به یه چیزی که طرف لش بشه، لوش بشه، چیز بشه، اینا حرف مفت هموطن. اون اتفاقا اون فقر هست که آدم رو به این راه میکشه. شما باید تحقیق کنید چند تا آدم که پول داشتن معتاد شدن، چند تا فقیرای جامعه معتاد شدن، چند تا اون قشر ضعیف جامعه بزهکار شدن رفتن سمت دزدی. تو که پول داشته باشی میری از دیوار مردم بالا، یا میری ماشین بزنی، یا میری زورگیری کنی تو اتوبان. اینا حرفا رو محسن جان اینا میزنن چون تو ذهنیت خودشون هنوز به این جنبندی نرسیدن که آقا این پول سهمشون هست و این پول میتونه آیندهشون رو بسازه و معناش رو کامل درک نکردن. من و شمایی که درک کردیم با تمام استخون و گوشت و پوستمون میتونیم حس کنیم این رو که چقدر این میتونه مفید باشه و داریم میبینیم امارات متحده عربی رو ما داریم میبینیم که پیشرومون هست. قبول دارید محسن جان؟
100% همینجوره. شما نگاه کن اگر این در حدی که حالا من بهش میگم حالا حداقل رفاه، این حداقل رفاهی رو که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم و حق مردم ایرانه، این اگه بود آیا این بسیجی به خاطر حالا یه چه میدونم، حالا به قول شما یه کله قند و دوتا حلب روغن میومد آدم بکشه، میومد جنایت بکنه؟ اصلا شما اون فیلم این دختره که فکر کنم نیکا شاکرمی بود یه هم چیزی اسمش بود، اصلا این فیلمش رو شما نگاه کنه، اصلا من باور کن 2 ثانیهش رو نگاه میکنم بغضم میگیره. خب این دختر 16-17 ساله‌ای که مثلا پر از عشق و زندگی و فلان و فلان با، آخه چرا باید یکی بیاد این آدم رو بخواد بزنه بکشه؟ حالا متاسفانه بعضی ها میگن حتی ممکنه تعرضم بهش شده باشه. خب چرا باید همین چیزی باشه؟ از روی فقر دیگه، از روی فقره که این ملت این کارا رو میکنن. این فقر مالیه که فقر فرهنگی هم میاره. اینا ما چجوری باید توضیح بدیم؟ ملت این پول نفت، این پول گاز، این ثروت ایران حق شماست. بسیجی این حق شماست. شما هم سهم داری از این مملکت. خب چرا باید بری همچین کاری بکنی؟ چرا باید جنایت بکنی؟ شما فهم میکنی اون جنایتی کردی، اون خونی که ریختی، این پاک میشه؟ تو فکر کردی اون خواهر مثلا میدونم کس و کار نداره، برادر نداره، فک و فامیل نداره، خب میاد میزنه شل و پل و فلانت میکنه دیگه آرزوی مردن بکنی؟ خب میاد میزنه نمیدونم فلجت میکنه، یه کاریت میکنه که تو آخر عمر حسرت بخوری، تو آخر عمر بگی ای کاش من میافتادم میمردم. به خاطر چیه؟ به خاطر آقا یک لحظه شما فکر نکردی، یک لحظه فکر کن ببین اصلا آیا شما از این مملکت سهمی داری یا نه. چرا نگاه کن 1% جامعه داره اون سهم 99% دیگر رو میخوره، وقتی 300 دلار حقته اون 1% 100 برابر تو داره میخوره، اون 30,000 دلار داره میخوره، نمیخوره بیشترم میخوره به جان هر کسی که شما دوست داری من قسم میخورم. 30,000 دلار پولی نیست برای اونا. اصلا من دارم میبینم اینا ماشین اینا فراری و لامبورگینی و اون مدل زندگی که اونا دارن میکنن، ماشین چند ده میلیون دلاری زیر پاشه. خب با 30,000 دلار مگه اون ماشین خریده میشه؟ باور کن اونا خیلی خیلی بیشتر از این دارن میخورن. یعنی این حق شماست، اینا باید همه بگیرن، همه باید بگیرن که اینا استفاده بکنن برای رفاه خودشون، مملکت یه نفسی بکشه. چرا باید مثلا اون کسی که 4 سال پیش توش کرمانشاه خونش خراب شده باید بره تو زاغه زندگی کنه، یه سقف بالا سرش نباشه، زن و بچهش اصلا یه وسیله برای پختن غذا نداشته باشه، حالا بماند اصلا غذا نداشته باشه؟ چرا باید همچین حالتی بشه؟ خب اون بچه فهم میکنی بزرگ بشه چی میشه؟ اون بچه الان مریض بشه چی میشه؟ همین الان خب اون بچه مریض بشه پول دوا دکتر نداره، خب این مجبور میشن بهش میسته نمیدونم سوخته تریاک بدن فلان بدن، بزرگ شد معتاد میشه دوباره یا آشغال جمع کن میشه یا مواد فروش میشه، هیچ چیز دیگه ای نمیشه. خب این اگر این پولو داشت قفل میکرد تو کمد میذاشت، یا این بچه بدبخت رو برمیداشت میبرد دکتر، میبرد دکتر این دوا درمونش میکرد، پول داروخونه میداد، پول دکتر میداد، پول این کرایه تاکسی میداد، تاکسی اینو برداره ببره تا اونجا. خب اون راننده تاکسیه اگه پول داشته باشه سوار پراید میشه قرقرقر، یا یه دونه تویوتای کمری خوشگل زیر پاش میذاره که هم سلامت خودش باشه، هم اینکه یه چیز بالاخره شیکی باشه، ایمنی داشته باشه، اون همچین سوار یه گاری نشه بخواد بره این بر اون بر. همه چی رو روال میفته، همه چی میفته روی روالش، چون اون میدونه که آقا میتونه بره کار کنه پول در بیاره، ملت پول دارن که خرج کنه. الان مملکت از لحاظ اقتصادی توی رکود تورمیه. رکود تورمی یعنی چی؟ یعنی نه کار هست، نه مردم میتونن برن کار کنن، نه پول دارن که خرج بکنن، اما متاسفانه همه چی همینجور هی گرونتر میشه. رکود تورمی بدترین نوع اقتصاده، بدترین حالت ممکنیه که ممکنه برای یه اقتصاد به وجود بیاد. الان هم نیست، همینجور من از موقعی که یادمه همینجور این سیستم داره همینجور هی بدتر میشه، این شکاف داره همینجوری زیاد میشه. الان به حدی رسیده که به حد پارگی رسیده دیگه. گوشت وقتی مرغ زنده وقتی میشه 40-50,000 تومن یعنی چی؟ یعنی این مرغ شما بیای مثلا بکشی و بخوای گوشتش رو در بیاری میشه کیلو 100,000 تومن دیگه اصلا گوشت مرغ هم شده مثلا آرزو برای ملت ایران، دیگه باید برن پوست مرغ بخورن. خب چرا؟ مگه نداره مملکت نداره که همچین چیزی بشه، که همچین اتفاقی داره میافته؟ داره، واقعا بخوای نگاه کنی داره، ملت مملکت داره. تمام این دعوا، این آخوند ولد زنا، تمام این عد و اطفارهایی که در میاره، این شت و شلوغایی که میکنه، آوی نمیدونم ناموس زهرا، آوی نمیدونم فل، همش پدرسوخت بازی بیشرف. هیچ اعتقاد اصلا براش حجاب و پجاب و اینا هم هیچی براش مهم نیست. ببینید زن و دختراشون تو خارج از کشور چجوری میچرخن، اصلا براش مهم نیست، اصلا هم اعتقاد نداره بهش. خب چیه داستان؟ چیه داستان؟ اینه که اینو ابزار کرده که وسیله سرکوب کرده، وسیله سرکوب من و شما کرده، که ما تا میخوایم اعتراض کنیم سری گشت ارشاد را میندازه. این حرومزاده بازیشونه دیگه، از روی حرومزاده بازی دارن این کارو میکنن. تمام این مشکلات اجتماعی، تمام
میدونی برای چیه محسن جان؟ خیلی نکته خوبی اشاره کردی که چرا خواستهای اجتماعی رو اینها سرکوب میکنن. مثلا یه حجاب که خب
ما میبینیم نوه مصباح یزدی لینک ها رو باز میکنه، از زیر این مرد به زیر اون پسر میخواب، از زیر اون پسر به زیر مرد دیگری. یا نوه های متعددشون، دختر اون سردار طلاییشون، دختر نمیدونم قالیباف، پسر قالیباف، همشون دیگه، نوه هاشون، پسرهاشون، دختراشون. پس پیداست اهمیتی برای اینها در ذات وجودی نداره این داستان. اهمیتش چیه که داخل کشور اینها مثلا میان این خواست، حالا گشت ارشاد طرف میخواد این حجاب اجباری رو سرش نباشه و یه چیز اضافه هم هست، یه چیز زورگویی هست در واقع، میاد اینو شروع میکنه به ابزار سرکوب، ابزار ترس، که شما دنبال خواست بزرگتر و مهمتر سهمت از یک کشور پولدار باشه نری، دنبال تعویضشون نری. و من بسیار شادمانم که مردم روی نقطه دارن، یعنی نقطه صد اول هست، صد اول رو دارن میشکنن و به خواستهای دیگه هم میرسن و خیلی این نکته خوب هست. ولی برای اینه که شما نری دنبال این که بگی آقا حق منو از نفت بده. آقا تو برای چی الان 35 سال اون بالا تمرگوندی سید علی گدا و بلند شو بیا پایین، گم شو پایین دیگه، خستمون کردی، نه کاری بلدی نه چیزی بلدی، یه مردی که دوزاری مفنگی که همینجور رهبر خودخوانده میگم ننگ کشور باشه که من رهبرش بشم که اومد و شد. و خب میخوام بگم که دلیل اینکه اینقدر اینها به طور ذاتی عقیده به حجاب ندارند ولی این رو ابزار میکنن و چیزهای دیگر رو ابزار سرکوب میکنن، چون دنبال این داستان مردم نرن.
دقیقا بقیه آزادی های اجتماعی رو هم اینا گرفتن برای اینکه مردم رو سرکوب کنن، با این گرفتن آزادی اجتماعی که مردم دیگه به فکر آزادی اقتصادیشون نرن. نیا کن تاسو عاشوراشون هم همینه، محرمش هم همینه. آخه شما فکر کنید مثلا این براش مهمه که مثلا من که حالا مثلا میگرن دارم میخوام مثلا نمیتونم فرض کن گرسنگی طولانی رو تحمل بکنم، اگه یه لیوان آب بخورم باید میاد باتون میزنه تو سر من، میگم بابا من نمیتونم طولانی مدت چیز کنم، باید یه آبی بخورم، نه تو غلط کردی فلان. خب اینو منو مشغول نگه میداره به این، به اون قسمت بعدی نمیرسم. من قسمت بعدی چیه؟ قسمت بعدی اینه که آقا هر کسی بالاخره نگاه کن، تمام ما انسان‌ها کار میکنیم برای اینکه چی؟ یه به یک آرامش اقتصادی برسیم که یه پولی به دست بیاریم که بعد بتونیم زندگیمون رو بکنیم. اینا میان آزادی های اجتماعی رو میگیرن به بهانه های مختلف، نه اعتقادی به حجاب دارن، نه اعتقادی به نمیدونم مارمزون و محرم و فلان، هیچ کدوم به این چیزا اعتقاد ندارن. همه اینا رو سد کردن که اون پشت دزدی های نفت و گاز و نمیدونم منابعی که از این مملکت دارن میدوزن مشخص نشه. اگرم میشه ملت سرگرم این چیزا باشه، یه دختری بیچاره رو بردارن ببرن گشت ارشاد بزنن بکشن، بعد تا مردم هم اعتراض کنن بزنن تو سرشون. اما خب از اون طرف 92,000 میلیارد نمیدونم 92,000 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگیه، نمیدونم فقط توی کارخونه فولاد دزدیدن چقدر، نمیدونم که کشتی نفت دزدیدن، کشتی نمیدونم پتروشیمی مواد مختلف رو دزدیدن، گاز مملکت رو دزدیدن. هیچ کس هم هیچ حسی نداره، هیچ کس هم اصلا تا حرفشو میزنیم آقا نه تو این شرایط حساس فلان، آقا توی این شرایط حساس الان باید این حرفا رو بزنیم. اتفاقا الان به خاطر همین ما اصلا ما رسیدیم به اینجا، ریشه رو پیدا کردیم، به قول حالا آمریکایی فالو دمانی، ما ریشه رو پیدا کردیم، ریشه رو فهمیدیم از کجاست. تمام این حرامزاده بازی ها، تمام این تو سر زدن ها، تمام این چیزا نه به خاطر اینکه اینا نمیدونم دنبال ناموس فاطمه و نمیدونم قربت زینب و فلان و ایناست، همش حرومزاده بازی به خاطر اون دزدیدن اون پولاست. آخوند حرومزاده سری فی میزنه ببینه تعمونده چی داری، همونم بکشه بالا، غیر از این نیستش، همین، فقط همینه، یعنی ذاتش همینه، اومده برای دزدی و غارت، جنایتی هم جنایت هم میکنه برای که اون به دزدیش برسه. به نظر من حالا این داستانی که داره میگه آقا هر ایرانی حقش هست که سهم نفت و گاز و منابعی که فروخته میشه رو بگیره، بعد هم این پوله رو برمیداره میره خرج میکنه، این که خرج شد اون کار و کاسبیایی که انجام میشه اونا از روی اون کار و کاسبی از اون مشاغل بره مالیاتش رو جمع کنه، اگر خیلی دنبال ساختن مملکته از رو همون مالیات میتونه کلی مملکت رو بسازه. این باید دست دولت به سمت مردم دراز بشه که دولت نیازمند باشه به رأی مردم، اون موقع حرف مردم رو گوش میده. اما اگر همچین چیزی نباشه، نفت و گاز رو بفروشه بعدم بگه مردم اعتراض کنن بزنه تو سر مردم بگه اصلا من به وجود شما احتیاج ندارم، خب اون موقع دیگه هیچ وقت هیچ اصلا شما خود فکر کن اصلا لازم منطقی آیا در این شرایط شما میتونی اصلا چیزی به نام دموکراسی و مردم سالاری و حالا هرچی اسمش هست اصلا همچین حالتی امکان به وجود اومدنش هست یا نه؟ خب نیست. شما هر مدل حالا این اسمایی که میاد اینا رو کلا بذارید کنار، نمیدونم پادشاهی هست یا نمیدونم جمهوری هست نمیدونم فلان هست، همه اینا رو بذارید کنار، اون سیستم رو نگاه کنید. سیستمی که دولت مرکزی اون کسایی که اسمشون گذاشتن مسئول اونا نیازمند به مردم نباشن، اون سیستم میره به سمت دیکتاتوری. اما اونی که نیازمند باشه دستش دراز بشه، اون خود به خود میره به سمت اینکه مردم سالار باشن، غیر از این نیستش. اون حالتهای سنتی گذاشته هم الان جواب دیگه نمیده. نگاه کن اولا که یکی مثل رضا شاه بیاد آدمی باشه که نمیدونم دلسوز باشه و فلان باشه، به قدری که اصلا دیگه اصلا در عرض 16-17 سال از یک جوان رشید تبدیل بشه به یه پیرمردی که یا پیرمرد نحیفی، اینقدر انرژی بذاره اینقدر کار بکنه، همچین چیزی اصلا دیگه ببخشید دیگه واقعا افسانه است، واقعا افسانه است. ما همچین چیزی درسته اما خب مثل یه الگوی خوبی هستش، آره همه ما باید همچین حسی نسبت به وطنمون داشته باشیم، اما همچین چیزی آیا به وجود میاد؟ اگر به وجود بیاد آیا باز دوباره انگلیس میاد همون رضا شاه رو بلند کنه یا اینکه نه؟ من فکر میکنم همچین کاری رو بکنن دوباره همون سیستم رو راه بندازن، رضا شاهی هم بیاد و همچین چیزی هم بشه، باز دوباره اینا میان یه سیستمی راه میندازن که یک آدم وطن پرست میهن پرست رو بردارن. پس بهتره که این پول تقسیم بشه، بهتره که این قدرت تقسیم بشه بین مردم و مردم باشن که حالا هزینه کنن و دولت بیاد حالا یه سهمی رو بردار و حالا میخواد جاده بسازه هر کاری که میخواد بکنه. این به نظر من ایده فوق‌العاده هوشمندانه. من با چند نفر دوستان دیگه هم مفصل صحبت کردم، گفتن که آقا این به نظر من به نظر اونام همین جوریه، یه ایده خوب و هوشمندانه هست و میره به سمت این که اون راه نمیدونم دیکتاتوری و اون منبع فساد از بین بره. حالا این صحبت ما بود که حالا
تا اینجا
سپاس محسن جان که توضیحات رو دادید.
سپاس از شما فعلا. بدرود.
دوستان عزیز الان کار همه شماست، نگید آقا کار نشد نداره. همه شما مسلم میدونم که این اینستاگرام دارید، وردارید این رو، این پوستری که آماده شده، بنری که آماده شده، سهم هر ایرانی از قیمت نفت 300 دلار رو، این رو وردارید بزنید همه جا. مسلم باشید که با این میتونید اکثریت اقشار جامعه رو جذب کنید. خیلی ها خوب نسبت به خیلی از مسائل بی تفاوتند، ولی این میتونه جذب کننده باشه. همین توضیحاتی که ما دادیم رو میتونید براشون توضیح بدید، همین حرفایی که زدیم رو میتونید به اونها بگید. الان خودتون اینجا نشستید سر یک کلاس عقیدتی سیاسی، تو این کلاس عقیدتی سیاسی راحت میتونید افراد رو توجیه کنید با همین توجیهاتی که ما داشتیم. و یه نکته هم که محسن عزیز اشاره کرد که اگر یه فرد میهن پرست بیاد امکان داره که برش دارن، سخن درستیه. مردم اگه عادت کنن این پول نفت رو بگیرند، فردا انگلیس اومد، امریکا اومد، نخواست این پوله رو بده، پوست اونا رو هم میکنن. هیچ کی دیگه نمیتونه اونجا هر دولتی رو بگذاره که پول نفت رو نده به مردم، چون دیگه مردم عادت هم کردن، متعلق به خودشون میدونن، مطالبه و سطح ملی گرایشون مسلم افزایش یافته. پس مسلم بدونید که این روش، این راهکار جواب خواهد داد. یه چند تا سوال پرسیده شده، من جواب بدم. مثلا بعضی ها میگن این آقا شاید ایجاد تورم کنه، تقسیم ثروت، تقسیم پول. این پول که عزیزان، بذارید مثال ساده بزنم، الان آخوند همین 300 میلیارد رو تو سال داره، حالا به روش های مختلف، تحریم مثلا قاچاقی به فروشه، این 300 تا رو داره. از این 300 تا یک چندر قازکی نمیدونم، خیلی کم، آبا ببینید دیگه، این چون از مالیات هم که الان دارن از ملت هم میگیره، از رو حقوق هم که برمیدار، از دکاندار و مغازدار و این هم که مالیات بید. یه چندر قازکی هم از این پول میده، بقیه رو میخوره، بقیه میره تو جیبشون. تو شما آخه تو کشوری مثل ایران چجوری باید این همه اختلاف طبقاتی ببینید که مثلا قیمت یک خونه نسبت به خانه ای که مثلا یک شهروند دیگه داره اینقدر فاصله طبقاتی داره. تو اینجایی که من هستم اینقدر فاصله نیست، به جز مثلا یه تعداد خونه های خاصی که دیگه اونها خیلی دیگه پولدار و خیلی دیگه چیز هستن، بازم اون تفاوتش آنچنان نیست. مثلا تو این شهر که من هستم نیست، حالا شاید شهرهای بزرگتر فرق کنه نوعش. رنج خونه تقریبا به پول ایران بخوایم حساب کنیم 1.5 میلیارد دیگه خیلی خوب و نوسازش. خونه هایی که مثلا چند سال از روش گذشته ارزون تر هم گیر میاد از این قیمت، یعنی اختلاف طبقاتیشون کم. چه جوریه تو ایران این همه اختلاف طبقاتیه؟ چون اون پول 300 میلیارد اونا بین خودشون تقسیم میکنن. تو هموطنم بشین اینجا بگو زیر ساخت به اندازه لازم هست، زیر ساخت هایی که اعلی حضرت گذاشته هست، زیر ساخت رو باید با پول مالیات ساخت، اینا رو فراموش نکن هموطن. همین الان با کلک زیر ساخت شما رو خواب کنن یا خام کنن. تورم زایی، تقسیم ثروت تورم نمیاره هموطن. تورم چاپ پول بدون پشتوانه میاره که بخوان بریزن توی دست مردم، فردا دوباره تورم میشه. پولی که به شما میدین پول واقعی هست، پشتوانه داره، پشتوانش نفته، نفت فروخته شده است، هیچ آثار تورمی که نداره. اتفاقا من فکر کنم تورم رو هم استاب کنه توی جایی، یعنی قیمت ها ثابت میشه دیگه. مثلا ماست رو خریدی این ماه 2500 تومن، ماه بعدم میری مغازه همون 2500 تومن هست. یعنی تورم هم اتفاقا استاب میخوره، به جایی که فکر کنی مثلا تورم میره بالا چون پول اومده، نه این چنین نیست هموطن. اینم از این. باید بریم سراغ ساختن دمگه. ما چه چیزمون از ترکیه کمتره که این میزان از توریست درآمد داره؟ چه چیزمون کمتره؟ جای جای ایران فرصت توریستی داره، از کردستانش بگیرید، همین سیستان بلوچستان فکر میکنید فرصت توریستی نداره؟ کلی توریست بلند میشن بیان گاندوی بلوچستان رو نگاه کنن. در کویر یزد فکر میکنید فرصت نداره؟ این کویرگردی یکی از توی امارات چهار تا که یه خورده کمبینی از ولی یه مش توییتاهای قوی شده گذاشتن، لندکروزا و لندروورها، آدما رو میبرن تو این کویر میچرخونن، آقا ما هم رفتیم، خدا چشتون رو روز بعد نبینه، همچین بالا پایین زده بود، تمام استخونامون خرد شده بود، مثلا حالا کویرگردی و ماشین و این چیزا. هیچ، چقدر 50 دلار باید میدادی برای هر چیز. خب اینا همش هر چیزی رو تبدیل به فرصت کردن، دارن درآمدشون رو تولید میکنن. ما مثلا چمون هست؟ ما کجیم؟ ما مثلا بلد نیستیم؟ مغز نداریم؟ نه، همه ما میتونیم همین الگوها رو انجام بدیم، خیلی بهتر و ایرانی ترش. ما معمولا ایرانی ها یه استعداد رو داریم که خیلی چیزها رو هم که میگیریم قشنگش میکنیم، خوشگلش میکنیم، زیباش میکنیم، عوضش میکنیم، میتونیم این کارها رو انجام بدیم. دوستمون سردار فکر کنم بود سوخاریان پرسیده بود آیا تقسیم ثروت یه طرح سوسیالیستی نیست؟ نه سردار جان، سوسیالیست که اصلا ببین اصلا پس اگه اینجور باشه باید بگیم امارات متحده عربی و عربستان هم سوسیالیستن. ببین تقسیم ثروت وجود داشته این نیست که ما بریم از یک نفری که پول داره اینقدر مالیات به گردش ببنیم، مثلا 80% درآمدش رو مالیات بده، اون 80% رو ببریم توزیع کنیم تو جامعه. نه، این فرق داره. مالیات باید تو جامعه معقول باشه، بر اساس ثروت باشه. اون سوسیالیستیه که مثلا یه نفر داره کار میکنه، تولید میکنه، کارخونه داره، ما بریم 80%، 70%، به 60% مالیات ببریم، بعد اون مالیات رو ببریم مثلا حالا مثلا ببریم پخش کنیم تو جامعه، این خب میشه سوسیالیستی. ولی تقسیم ثروت که سوسیالیستی نیست آقا. یه مالی از متعلق به خودمونه میخوایم بخوریمش، هستن میخوایم استفادهش کنیم. اینها نکاتی هست که دوستان پرسیدن راجع به این. هممون الان بریم این پوستری که قرار دادیم روی صفحه تلگرام ملی گرایان اینو ورداریم، تو اینستاگراممون بذاریم، توییتر داریم تو توییتر بذاریم، استوری کنیم، برای دیگران بفرستیم. الان 1239 نفر این رو ویو کردن. ببینیم این تا شب که من برنامه میگذارم ساعت 10:30 تو ماهواره هستم، ببینیم این به چقدر میرسه، چند میرسه. این نشون میده که شما چقدر فرستادیم. ببینیم الان داره دونه دونه رشد میکنه، میره بالا. ببینیم که این تا 1790 میرسه به 10,000 نفر، یعنی شما تونستید این رو ببرید و به 10,000 نفر بفرستید یا نه. خب این خودش واکنش برانگیزه. یه خواست اجتماعی وقتی پخش بشه در جامعه واکنش هم میاره. 4 مجبورن تو اینترنشنال بیان حرف بزنن، 4 اپوزیسیون واکنش نشون بدن، بگن بده، خوبه، آقا اشتباه میکنید، آقا درست میگید، و خودش پخش میشه. الان این 1790 تا این رو دیدن دوستان. من شب میام ببینم که چقدر این رو پخش کردید، کجاها گذاشتید، به 10,000 تا رسوندیدش یا نه.
مهدی جان یه فرصتی اگر هست من یه 30 ثانیه.
حتما بفرمایید.
سوسیالیستی بودن و حالا اون وجهه بالاترش که در نهایت میشه کمونیستی، اینه که دولت بزرگه. سوسیالیستی و کمونیستی یعنی آقا همه چی مال دولته، منبع نفت مال منه، گاز مال منه، همه چی مال منه. من به عنوان برادر بزرگتر، بیگ برادر، منم تعیین میکنم که کجا خرج کنم، به کی بدم، به کی ندم. ما برعکس اونه داریم انجام میدیم. ما برعکس اونو داریم میگیم باید انجام بشه. ما میگیم نباید دولت بزرگ بشه انقدری که دیگه احتیاجی به مردم نداشته باشه. ما میگیم برعکس اون باید اتفاقا این ثروتی که این چیزی که تولید میشه، این نفت و گازی که تولید میشه، ثروت ملی تقسیم بشه بین مردم. اتفاقا دولت باید کوچیک باشه، دولت باید دستش دراز بشه به سمت مردم. اون چیزی که سوسیالیسته دقیقا همین حالتیه که الان جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی اتفاقا یک سیستم کمونیستی اسلامی هستش، یعنی همه چی مال خودشه. حالا اگرم اسم نمیدونم خصوصی سازی گذاشته، در واقع خودمونی سازی کرده، داده به همین انگلای خودشون، بازم توی همون دایره کسایی که به قول معروف حکام هستن اونها هستن. پس در نتیجه نه، این دقیقاً برعکس اون چیزیه که شما فکر می‌کنید. این برعکس سوسیالیستی کمونیستیه، تقسیم سرمایه، پخش قدرت بین مردم برای جلوگیری از فساد. سپاس از شما.
سپاس محسن جان. می‌بینم که این فایل هم همینجور داره ویوهاش زیاد میشه، نشون میده که دارید پخشش میکنید. اینو تا شب برسونید به 10,000 ویو دوستان، یه همتی کنید. پس چه کسی انجام بده؟ اگه ما دنبال این داستان نباشیم چه کسی انجام بده؟ این رو همت بکنید انجام بدید و بریم به سمت این که کشورمون رو پس بگیریم. پاینده ایران جاوید شاه، تا درود دیگر بار، بدرود.